بسم الله الرحمن الرحیم. خب من دقیق یادم نیست که به کجا رسیدیم و تمام کردیم، ولی از جایی شروع میکنم که حتما نرسیده بودیم. حالا اگر جایی دارم وسط چه مونده دیگه جای خودش. عرشاد که ما همانطور که مستحضر هستید، مباحث فقه و تربیه را به دو بخش خیلی کلان و کلی تقسیم کردیم که بخش اول و کتاب اول اون مباحث تعلیم و تعلم و علوم و دانش ها بود که در طول 7-8 سال به صورت جست و گریخته اون رو بحث کردیم که نمیدونم کل مباحث ما تا حالا اصلا چند جلسه شده، نمیدونم، میدونی شماره داره؟ بالاخره حالا 7-8 سالی طول کشیده، من تا همیشه همین هفته یه روز درست سه روز بوده و دو سه سالم تعطیل شد، ولی به هر حال در طول این مدت ها یک بخش بسیار مفصل راجع به علوم و دانش ها بوده و مجموعه کاری هم که حالا دوستان میکنن فکر میکنم 7-8 جلد بشه دیگه. بله، اون تقریری که تحقیقی که دوستان انجام میکنن 7-8 جلد خود اون بخش تعلیم و تعلم میشه. بعد وارد بخش دوم شدیم که بخش عرض شود که تربیت به معنای خاص در مقابل تعلیمه. در این بخش هم حالا ما مسیری رو طی کردیم، مباحثی رو تا به حال بیان کردیم تا رسیدیم به تربیت خانوادگی. فعلا بحث ما در تربیت خانوادگی است، یعنی رسالت و مسئولیتی که بر دوش خانواده است در قبال تربیت، در امر تربیت، نه فقط نه تعلیم و تعلم اونا که قبلا بحث کردیم، تو بحث های تربیتی و اینها در مقابل تعلیم و تعلم. در این زمینه هم مباحث زیادی در سال قبل داشتیم. بحثی که الان میخوایم شروع بکنیم اینه، تربیت از شود که جسمی و مادی، در حقیقت رسیدگی ها و سرپرستی های نسبت به رشد جسمانی و امور و نیازهای طبیعی و مادی فرزندان. در این قلم رو میخوام ببینیم چه مسئولیت هایی در حوزه خانواده وجود داره، مسئولیت خانواده در قبال عرض شود که رشد جسمی و تأمین نیازهای مادی فرزندان و فرزندانشون. این بحث بحثه، حالا اهم از بحث های تغذیه ای یا بحث های عرض شود که پوشاک و خوراک و نمیدونم اینو مسائل دیگه، که مسائل الان مسائل اخلاقی و شنها بحث بعدی است. فعلا مسائل جسمی و عرض شود که تأمین نیازهای مادی و طبیعی فرزندان هست. در حوزه این که چه مسئولیتی در قبال آموزش اونها داره، خب در بحث های سابق بحث کردیم. چه مسئولیتی در قبال تأمین نیازهای مادی داره، بحث فعلی ماست. چه مسئولیتی در قبال نیازهای و ابعاد اخلاقی و معنوی و روحی داره، اونم ان شاء الله بعد بحث میکنیم. فعلا اولین محورش عرض شود که در این زمینه است. در اینجا عرض شود که اصل این که این مسئولیت و رسالت بر دوش پدر و مادر نهاده شده فی جمله، و اینکه باید نیازهای اونها را تأمین بکنه و نسبت به کودک و نوجوان و بچه هایی که عرض شود که در شرایطی نیستن که خودشون بتوانن متکفل امور خودشون بشن به لحاظ غذا و مسائل مختلفی اونها، این اسلام مسئولیت هم الزامی در یه حدودش هم ترجیحی بر دوش خانواده گذاشته و عرض شود که از امور مسلم هست به صورت فعل جمله. اما عرض شود که این بحث در فقه هم جایگاه خوب مهم و برجسته ای داره که ما حالا به اون عناوینش اشاره میکنیم. ببینید چند عنوان مهم در فقه ماست که با این بحث ربط داره، و هر کدام از این عناوین که در فقه خود بحث‌های مفصلی شده باشه، ما طبعا در اینجا چون بحث شده اون کلی بحث و اون عرض شود که پایه و بنیادش رو مطرح میکنیم، تفاصیلش رو میگذاریم، احاله میدیم به اون جایی که در فقه بحث شده. هر جاش هم دیگه بحث نشده، اون وقت اینجا ما خودمون به همه زوایاش خواهیم پرداخت. عرض شد که عناوین مهمی که در اینجا وجود داره، عرض شد که حداقل این سه تا عنوان خیلی مهمه، یکی رضاعه که شیر دادنه، یکی حضانت هست که سرپرستی و تکفل امور کودکان و جوان و مثلا بچه هست، و یکی هم نفقه است. این سه تا واژه و محور و عنوان کلیدی در فقه مایی که با بحث ما مرتبطه. و در آیات قرآن هم عرض شود که آیاتی که با این مسئله ربط داره چند آیه است که اونم را عرض میکنیم. حالا ما اول اون دو سه تا آیه چون قبلا بحث کردیم که محور و اساس قرآنی این بحث اشاره میکنیم، تفاصیلش هم چون سابق بحث کردیم دیگه عرض نمیکنیم، و بعد هم وارد این سه تا محور میشیم، رضا و حضانت و نفقه. اما در آیات قرآن عرض شود که همون چند آیه‌ای که سابق در بحث‌های خانواده و مسئولیت خانواده بحث کردیم اینجا مطرحه، منتها بعضیش یعنی اون چند آیه‌ای رو که سابق دیدیم بعضیش هم با اینجا می‌شود بهش تمسک کرد و ازش استفاده کرد. عرض شود که یکی آیه سوره 233 بقره است که مفصل صحبت کردیم و بعد هم به خاطر رضا دو دفعه بحث خواهیم کرد. این یک آیه است که به اصل، پس ببینید اول ما این آیاتی که به کلی این مسئولیت اشاره داره که شامل بحث رضا، بحث های تربیت جسمی و تأمین نیازهای مادی هم می شود. بله؟ 233 بقره. بله اون آیه است که مفصل شد چندین روز این آیه رو بحث کردیم سابق، اینجور والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها و لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده. عرض شود که این یک جمله است که لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده، این یک آیه است. این آیه دو احتمال در این بود، خیلی مفصل بحث کردیم، به اونجا مراجعه کنید، من نمیخوام وارد اون بحث های شادی که دو هفته ای راجع به این آیه بشم. اما این نکته را ببینید، در آیه لا تضار والدتون ولدها ولا مولودون لهو به ولدهی گفتیم که از نظر ادبی دو احتمال در این جمله است، یکی این که والدتون و مولودون اینا فاعل لا تضار باشه، ضرر نرساند مادر به فرزندش، و مولود له هم یعنی پدر، مولود له یعنی پدر و پدر به فرزندش. این یک احتمال بود. یک احتمال هم این بود که بنابراین این احتمال بر این مبتنی بود که تزار فعل معلومه و والدتون و مولودون فاعلشه، مفعولش میشه همون بچه، یعنی اینا ضرر نباد برسونن. در احتمال دیگه هم این بود که لا تزار مجهول باشه، یعنی ضرر نرسانده نشود به مادر به خاطر بچه، یعنی به خاطر اینکه بچه رو میخواد رعایت بکنه فشار نیاره روی مادر پدر، یا مولود له به خاطر بچه، یعنی همدیگه رو آزار ندن به خاطر بچه بیاد او همسرش رو اذیت بکنه. این احتمال دیگه بود. اگر ما اون که اون وقت این دو احتمال بود که تزارف معلوم باشد و فاعل اون والد و والده باشه، یعنی اینا نباید به بچه ضرر بزنن. احتمال دوم این بود که تزار مجهول باشه، یعنی مادر و پدر نباید ضرر زده شوند به خاطر بچه، معناش اینه که یعنی پدر به خاطر علاقه فرزند نباید فشار بیاره رو مادر، مادرم به خاطر علاقه فرزند نباید پدر را بیازارد، که اون وقت بنابر احتمال دوم این آیه بیشتر مربوط میشه به روابط بین زن و شوهر، اونتا میگه به خاطر رعایت بچه نباید اینا حقوق همدیگه رو زیر پا بگذارن، مثلا تمکین نکنه به خاطر بچه. اینا این دو احتماله که اون وقت هم بحث کردیم این آیه. بنابر عرض شود که احتمال اول، اون وقت این آیه اینجوری میشه که پدر و مادر به بچه نباید ضرر برسونن، یعنی حرام ضرر برسونن. این به دلالت التزامی میگه یعنی باید رسیدگی هایی بکنند که بچه متضرر نشود، یعنی غذاش، لباسش، مسکنش، رفتش، آمدش، چیزهایی که اگر انجام ندهد به بچه ضرر میخوره. این آیه با این مرتبط میشه بنابر احتمال اول. بنابر احتمال دوم البته مرتبط نمیشه. این یک آیه است که بنابر اون احتمال که ما البته ما فکر میکنم احتمال دوم رو تقویت کردیم، ولی اگر کسی احتمال اول رو بپذیره این آیه با بحث ما مرتبط میشه جزء، یعنی دلالت بر این میکنه که هر چه که موجب ضرر و زیان این فرزند بشه در جسمش و غذا و شرایط جسمانی و حتی روحیش، حالا روحیشو بعد میگیم، این حرامه و باید کاری بکنه که به بچه آسیب نرسه، نیازهای جسمی و مادی او رو تأمین بکنه که به او آسیب نرسه. این بنابر احتمال اول. عرض شود که اما بنابر احتمال دوم طبعا این آیه دیگه با این بحث ربط نداره. این یک آیه که بنابر یک احتمال با اینجا میتواند مرتبط باشه. یک آیه دیگه هم آیه سوره طلاق فکر میکنم، بله عرض شد که بله اینم آیه اون بقره بود، این آیه سوره طلاق هست که این آیه هم رو باز قبلا مفصل بحث کردیم و عرض شد که آیه 6 سوره طلاق. سوره طلاق محورش بیشتر نساء مطلقه است، زنهای طلاق داده شده که حالا هم عدهشون و حقوقشون و احکام و شرایطشو در این سوره بیان کرده، محورش زنان مطلق. حالا از جمله در این آیه 6 اینجوری داره که اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، زنهایی که طلاق دادید در دوره عده اینجوری باشید، بلا تضاروهن لتضیقوا علیهن و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یدعن حملهن، اگر حامله هستن با نفقه رو بده تا وضع حمل بکنه. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اجرشونو بدید. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، این جمله وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، این جمله باز اگر یادتون باشه فکر میکنم 5-6 جلسه ما این آیه رو بحث کردیم، حدود مثلا 20 و چند بحث ذیل امین وَأْتَمِرُوا آوردیم که وَأْتَمِرُوا 4 تا معنا داشت و بعد آیا دیگه حدود 20 نکته داشتیم، اینا رو مراجعه میکنید. این آیه هم بنابر بعضی از احتمالات با بحث ما ربط داره و اون احتمال اینه که بگیم وعتمه رو بینکم معروف، یعنی با یکدیگر رایزنی و همکاری بکنید برای اینکه این بچه با معروف اداره بشود، برای نیکی به بچه و رشد نیکوی او شما همکاری بکنید، رایزنی بکنید، که این احتمال قوی هم بود و ما هم همین رو تقویت کردیم. البته میگفتیم این رایزنی بکنید، رایزنی و مشاوره که موضوعیت نداره، یعنی همراهی بکنید برای اینکه این بچه به خوبی اداره بشه و رشد بکنه، حتی بچه‌ای که طلاق داده شده. خب میگفتیم با الغای خصوصیت در عدم طلاق هم همینطوره، فرقی که نمیکنه، بازم همین. این هم یک آیه هست که بنابر اونچه که ما گفتیم که اعتمرو بینکم به معروف، یعنی مشورت بکنید و همکاری، اعتمار میگفتیم یعنی تشاور، مشورت بکنید، مشورت هم میگفتیم روحش همون همکاریه، همکاری بکنید بین خودتون یعنی زن و شوهر به معروف، بنابراین که بگیم نه اینکه بین خودتون به خوبی رفتار بکنید، نه، همکاری بکنید به خوبی برای فرزندتون، چون سیاق آیه بحث فرزندانه. بنابراین احتمال اونم دو و اعتمرو چند احتمال داشت؟ اون احتمالی که الان گفتم که یعنی مشورت و همکاری. به معروف هم مقصود اینه که اعتمار به معروف برای رشد بچه است، یعنی ناظر به خوبیه به بچه است، نه خوبیه بین خودشون. اینم دو احتمال بود که ما این احتمال رو میگویم، بعید نمیدونستیم. باز بنابر این که بگیم اعتمار یعنی اون همرأیی و همکاری به و این همکاری به معروفم، نه فی حد نفسه بین در روابط میان زن و شوهر، بلکه در ارتباط با فرزند. این دو احتمال رو، این دو نکته رو اگر در این آیه بپذیریم که بعیدم نیست و سابق بحث کردیم، اون وقت معنای آیه میشه که شما همراهی و همدلی و همکاری داشته باشید برای اینکه این بچه خوب رشد بکنه. در احسان و معروف به او این اطلاق داره. از جمله جسمی هم رو میگیره. آره، حالا میخوام بگیم که جسمی رو دیگه ما همین آیه را در آموزش هم میآوردیم، در چیزهای دیگه هم میآوردیم، ولی اون رو با اطلاق و الغای خصوصیت میآوردیم. ولی در مورد رضا و شیر و رسیدگی جسمی اونا دیگه اصلا خود مورد آیه و خیلی دیگه این روشنه، این چیز نداره. بله، سیاق و مورد آیه اینه، اصلا مورده و خیلی و سیاق آیه. این عرض شود که این هم این آیه شریف هست که در اینجا آمده و عرض شود که بله. اما مثلا آیات دیگه با بحث جسمی خیلی ربط نداره. مثلا آیه سوره تحریم که بعد از سوره طلاق، آیه 6 سوره تحریم، که آیه 6 سوره تحریم اون قو انفسکم و اهلیکم نارا آمده. اون قو انفسکم و اهلیکم نارا، اون دیگه ناظر بیشتر به اون ابعاد معنوی و اخلاقی و روحی و اینهاست، نه بعد جسمی و مثلا امثال اینها. مگر اینکه جای اون رشد جسمی مقدمه برای حفظ شخص از اون گناه و معصیت و نمیدونم رسیدگی های مادی و تأمین نیازهای مادی مقدمه اون باشه، اون میشود گاهی مصداق بشه، ولی اینجوری نیست که منطبق بر بحث رسیدگی باشه. بله، در جاهایی که تأمین نیاز مادی او یا جسمی او موجب بازدارندگی او از گناه باشه، اون میتونه مصداق باشه. اما این که حالا خوب رشد نکنه جسمش، شیر نده، نمیدونم چیز تامین نکنه، اون خیلی دیگه آیا نمیگیره، یه مصادیقش رو میگیره. من خب اون مطلقات خیلی داریم، حالا بعد اشاره میکنیم. متعال میخواستیم اونایی که در خصوص فضای خانواده آمده در آیات قرآن اینو عرض بکنیم. بنابراین در آیات قرآن این سه آیه مهمترینشه: آیه مضاره 233 بقره، آیه عرض شود که آیه اعتمار، که آیه ما اسمش هم اینجوری گذاشتیم، اون آیه مضاره، این آیه اعتمار میگفتیم که آیه 6 سوره طلاقه، و آیه عرشبت وقایه که 6 سوره تحریمه. اینا با بحث ارتباط داره، البته هر کدام از اینا بنابر یک احتمالی، که حالا اون آیه اول و دوم کاملا ارتباط داره بنابر انتخاب یکی از اون وجوه تفسیری و احتمالی و که بعیدم نیست نسبتا مورد قبوله، و اما آیه سوره تحریم فی الجمله در بعضی موارد میتونه این رسیدگی های جسمی و تأمین نیازهای مادی با بحث وقایه یعنی نار ارتباط بده بکنه، ولی اطلاقی کلی نداره که همه بحث را شمول داشته باشه. این به لحاظ آیات شریفه است که با اینجا میتونه ربط داشته باشه. عرض شود که از این آیات که بگذریم، البته اگر این آیات هم دلالت نکنه، ما عرض شود که یک قواعد عامه ای داریم که طبعا در فضای خانواده مصداق پیدا میکنه، ولی قواعد عامه است، در خصوص فضای خانواده نیست. اصل خود همون حرمت اضرار به دیگری است. اگر کسی این قاعده رو بپذیره، حرمت اضرار به دیگری رو بپذیره، که درستم هست، جایز نیست ضرر رسوندن به دیگری، خب یکی از اضرارها ولو این آیه نباشه، خب قاعده کلی است، در خانه هم برای پدر و مادره. منتها این آیه اگه باشه به صورت خاص در فضای خانه، اون قاعده کلی که باشه میاد عرض شود که یکی از مصادیقش هم پدر و مادر میشوند و البته دیگران هم وقت مخاطب همین امر هستن که نباید چه باشه ضرر برسانند. منتها عرض شود که و بعضی قواعد عامه دیگه که حالا اونو بعد باز به یک مناسبت دیگه بعد صحبت میکنیم. و اما حالا از این بحث کلی که ما عبور بکنیم، که در این بحث کلی یکی دوتا بحث هست که چون من نهاییش نکردم بعد عرض میکنم، ولی جای اون در همین جا قرار میدید شما در تنظیم، چون یک دارم تعاملاتی میکنم بعد عرض میکنم. بنابراین به طور خاص میشه این سه تا آیه رو آورد با توضیحی که دادم و هر یک از این آیات بحثش دیگه خیلی مفصل بوده که دوستانی بودن و اگرم نبودن تو نوارها و بحثاش میتونن نوارها بحثاشو ببینن. و اما حالا به طور خاص ما بیایم در فضای فقهی ببینیم در فقه ما در این زمینه چه موضوعاتیه. در فقه یکی رضا هست، شیر دادنه. اینو تو کتاب نکاح بحثش رو شما میبینید. ما هم اینجا در حد اصل قصه یک بحثی خواهیم داشت، تفاصیلی داره که در کتاب نکاح میبینید. این کتاب هم که قبلا خدمت دوستان دادیم دیگه ظاهرا این رو، این کتاب خب تو این بحث چون سابقه فقهی داره کتاب خوبیه و میتونید ببینید. کتاب موسوعه احکام اطفال و ادلته ها، این سه تا بحث در اینجا آمده. دادیم، حالا هر که ندادیم دیگه حالا یا بهشون بدید. حالا ما چون بله قبول داریم، حالا دیگه اقلا نشدم پیدا بکنم جایش خودتون پیدا بکنید، ما قبول داریم. عرض شد که حالا کارش با آقای سعیدیه دیگه. عرض شد که این از صفحه این جلد این کتاب از جلد همون جلد یک از صفحه 229 شروع میشه که این سه تا بحث در اینجا آمده و همه این هم در کتاب نکاح آمده. از صفحه 229 شروع میشه و تا عرض شود که تا اواخر کتاب در واقع، حالا تا صفحه 578 هست که این سه تا بحثه. ما در هر یک از این بحث ها چون جای دیگری در فقه داره که متکفل بحثشه، ما هم نمیخوایم این بحث بیشتر جایی باید بپردازیم که کمتر کار شده. اینجا خب سریع فقط طرح بحث و یک نکات جمع و جوری عرض میکنیم و عبور میکنیم. اولین بحث در تربیت جسمی و توجه به اون ابعاد تأمین نیازهای طبیعی اطفال، همون بحث رضا هست. رجوع کردید بحث رضا هست که شیر دادنه. در اینجا چند تا نکته هست که این نکات رو شما در همینجا هم بعد میتونید ببینید. من بعضیش رو حالا مستدلش میکنیم، بعضی هم ارجاع میدیم به اونجا. یک نکته این که یک بحث در این هست که این شیر دادن که به عنوان چیزی برای مادر به شمار آمده، آیا این یک عرض شود که بله این شیر دادن عرض شود که وظیفه مادر در این امر چیست و وظیفه پدر چیست؟ چون رضا اصل رشد بچه است دیگه، رشد جسمی اوست. اولین بحث ما اینه که وظیفه مادر چیه، بحث بعدی اینه که وظیفه پدر چیه و چند تا بحث دیگه. اما وظیفه مادر خب عرض شود که در اساسش همون است که در آیه شریفه همون آیه 233 بقره آمده. این آیه 233 بقره با همین جمله شروع میشد که والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. عرض شود که جمله خبریه است که در مقام انشاء دیگه، یعنی خوبه که این شیر بدن بچه هاشون دو سال لمن ارادن یا تم رو باید. ببینید در مورد مادر عرض شود که اون چی که ثابت شده از ادله از خود این آیه و سایر ادله در حد سامکم استحباب مؤکده، وجوب شیر دادن استفاده نمیشه. چه حالا همین آیه گفتم، چه روایاتی که در همون بحث رضاع در همون کتاب احکام اولاد آمده در جلد 14 وصایه، اینا اون چه که ازش استفاده میشه یک استحباب مؤکد نسبت به شیر دادن و اونم این که شیر کامل باشه. از جمله خود این آیه است که این آیه بیش از استحباب را نمیرسونه، ولون که جمله خبریه در مقام انشا که باشه ظهور در نه امر پیدا میکنه و اگر قرینه ای نباشه ظهور در وجوب پیدا میکنه، بلکه آکد فی الوجوب در اصول گفتن، میگن جمله خبریه در مقام انشا آکد در وجوبه. اما اینجا این جور نیست که ازش حکم الزامی استفاده بشه، برای اینکه در خود این کتاب 5-6 تا وجه آورده برای اینکه از این وجوب استفاده نمیشه. اون 4-5 تا وجهی که اینجا آورده اکثرش اشکال داره. اون جمله نکته اصلی که از این قرینه است برای اینکه این آیه دلالت بر وجوب نمیکنه این است که عرض میکنم، نه اونایی که در این کتاب اومده. میبینید در کتاب بعد در صفحه هر شبت که 229 بعد از اینکه کلمات فقهاشو میاره از شبت که اشاره به این حکم میکنه که در فقه شیعه اجماعی است که واجب نیست بلکه مستحبه رضا مادر نسبت به فرزندش. در فقه عامه اختلافیه، مثلا مالکی اونها میگن واجبه، ولی خب خیلیشون هم میگن مستحبه. اینو بیان کرده و عرض شود که ادله ای را ذکر کرده که بله که این واجب نیست، روایاتی ادله ای آورده. بعد میگه که این قول یستفاد من ظاهر تلفی قولی و الوالدات یردین اولادهن حولین کاملین ان الرضا واجب علی الام، میگه از این آیه استفاده میشه که این واجبه و الوالدات یرزعنه، جمله خبریه در مقام انشائه که نه تنها دلالت بر وجوب میکنه بلکه آکد در دلالت بر وجوبه. جوابی که داده میگه به ما بر من الادله یصرف ظاهر الطلب المستفاد من الآیه علی الاستحباب جمعا بین الادله، میگه اون ادله قبلی رو اگه ببینید با این جمع بکنید با این حمله بر استحباب بکنیم، که حالا اون ادله قبلیش هم خیلی تام نیست غالبش، اونا نمیخوام وارد تفاصیل اون بحث بشم، میبینید بعد غالبا تام نیست. نکته اصلی اینه که قبل از اینکه ادله چیزی در کار باشه خود این آیه دلالت بر وجوب نمیکنه. چرا؟ بله، لمن اراد ان یتم الرضاعه. ببینید آیه اومده شیر دادن روی حولین، خب همین هم اگه بود ممکن بود کسی بگه 2 سال شیر دادن واجبه و عرض شود که، ولی آیه 2 تا قرینه درش هست که خود آیه دلالت بر وجوب نمیکنه، نه اینکه آیه دلالتش رو اینجا فکر کردم تمامه، حالا میریم مقابلش میریم چی میاد اینا هم میکنه، مقابلش خیلی اون ادله که آوردن چی نیست. 2 تا قرینه در این آیه هست که این آیه دلالت بر وجوب نمیکنه. 1 اینکه آیه مطلق شیر دادن نگفته، شیر دادن حولین گفته و شیر دادن حولین کاملین این هیچ کس قائل نیست که واجبه، این خلاف اون اجماع و ارتکاز متشرع است. هیچ کس هم به ذهنش این نبوده که 2 سال واجبه شیر داده بشه اصلا این، و اگر اینجور چیزی بود خیلی باز جا افتاده باشه و همه لشاع و بانه، اینجور چیزی نمیشه که 2 سال باید به دقت شیر داد، این چیزی اصلا خلاف سیر ارتکاز متشرع است از اول تا آخر، و این ارتکازات هم خیلی مهمه در فهم ادله. ببینید ما در نماز جمعه، من مثال میزنم خارج از بحث میشم به پرانتز باز میکنم، در صلات جمعه به اونجوری که حالا از قدیم به ذهنم میاد ادله مفیده وجوب عینی نماز جمعه تقریبا تمامه که این نماز جمعه برای واجد شرایطو که داشته باشه واجبه، توجه کردید؟ به خصوص حالا اونجایی که اقامه بشه. اما یه نکته بسیار مهم که جلوی اون رو میگیره اینه که اسلام علیکم، این که هر واجد شرایطی در هر جایی واجب بوده برش که نماز جمعه را شرکت بکنه عیناً، این با ارتکاز متشرع نمیسازه. اصلا اینجور چیزی اگر سنت و سیره بود و شرعی بود خیلی بیش از اینا باز به وضوح گفته بشه و تو اذهان جا افتاده باشه، نمیشه. بله اینا گفته همش تأکید بسیار زیاد بر عهد طرفه تخییره. یعنی این فضای ارتکاز متشرعه و اون چی که در تاریخ در جریان بوده در برابر یه چیزی که واجبه، مؤکده، عینیه به این شکله، نمیتونه اینجوری برخورد بکنه. حالا نمیخوام بگم این یه دلیل محکم اونجاست که خود منم رو این یعنی قبول دارم این رو بالا با تفصیلهایی که در جای خودش. حالا اینجا هم همینطوره، میگه حولین کلی رضا که نگفته، رضا حولین گفته، حولین کاملین با دقت، حولین کاملین. این اگه واجب بود خیلی بیش از اینا با در اذهان جا بیفته، در حالی که اجماعیه، سیره و سیرم هست و ارتکاز متشرم اینه که اینجور چیزی. این یک. از این هم اگر بگذاریم، حالا کسی اگر اینم دلچسبش نباشه به طور کامل، نکته دوم اینه که لمن اراد ان یتم الرضاعه، حکم الزامی هیچ وقت به اراده و اختیار مخاطب و مکلف محول نمی شود. اگر یه وقت دیدیم یک کسی که دلش میخواد اینجوری عمل بکنه ولو بگه واجب اینجوری عمل بکنه، دلش میخواد واجب عمل بکنه، معلومه که یعنی مستحب مؤکده. مثلا در ارشاد که فرض کنید در همون بحث مواسات که پارسال داشتیم، خب خیلی روایات داریم که غیر از بحث خمس و زکات فی اموالهم حق و معلوم، غیر از خمس و زکات، و مؤمن باید مواسات داشته باشه و نگذاره فقیری در جامعه باشه و با دیگران نباید تفاوت داشته باشه. روایات زیادی داره، ولی بعضیش هم اونجا داره که کسی که میخواد خوب عمل بکنه، میخواد این تکلیف رو بر خودش قرار داده اینجور عمل بکنه، همین که به اراده و خواست مکلف چیزی موکول و محول میشه، این دیگه اصلا لحن میاد پایین. اینجا میگه که بل والدات یرزین اولادهن حولین کامل، خیلی میگیم خب خیلی خوب دلالت بر الزام میکنه، ولی بعد میگه لمن اراد ان یتم رضا، اگه کسی میخواد خوب رضا را تکمیل بکنه اینه. این معناش اینه که اگه میخواد یعنی واجب نی. تعلیق و اناطه حکم، حکم الزامی به اراده مکلف، این نمیشه خلاف ظاهر عرفیست، نمیشه که خلاف ظاهر، و تعلیق بر اراده مکلف قرینه است بر این که اون الزامی نیست. این قاعده است، تعلیق الحکم على اراده المکلف قرینه تون على عدم کونی الزامی است. این برای دو ساله، این همون نکته قبلی که میگفتم، این آیه دو ساله. اصل شیر دادنم که آیه چیزی نمیگه، اصلا آیه با قید دیگه، ما که نمیتونیم قیدشو برداریم. اون نکته اوله که این آیه مطلق نمیگه، مقید میکنه به حولین کامله، نسبت مطلق ساکته. حولین کامله هم قطعا کسی نمیگه واجبه، پس آیه از این آیه وجوبی دست نمیاد. اصلشی و حالا این دوتا قرینه این حکم الزامی رو برمیداره. و نکته سوم همینیست که نتیجه اینها میشه، اینه که اصلا این آیه کار به اصل رضا نداره. این آیه داره میگه رضای اینجوری مستحب مؤکده. حالا اصل رضا چیه؟ واجبه یا مستحبه؟ آیه ازش ساکته. این نکته اصلیه که اینجا اصلا به این توجه نکرده، رفته اصلا توی وادی دیگه میخواد جواب بده از این آیه. بله؟
مقابل این اراده والدات غیر والدات
هم میده،
درسته؟
مثلا
اگر طرف میتونه خودش
بچه رو
شروع
کنه
یا اینکه بدن به یک
مرزه
ایشی.
بله، اون وظیفه پدر رو بعد
میگه. آخه موقع میگم که شاید اراده رو اینجوری کنه که الزام معلوم کنه که اگر اینا تصمیم گرفتن خودشون شیر بچه رو بدن، رضا رو برده بگیرن، اینجا خب الزام باید میشه. نه نه نه. اگر قسمت طرف والدات برآورده گرفتن، خب نمیتونم بگم ما یک ماشین میدیم بعد دیگه
شیر نمیدیم، اینجا ضرر بزن به بچه. آها، نه نه نه، میشه باز دیگه. میگه اگه کسی که ببینی اراده کرده تمام رضا، یعنی کسی که دلش میخواد که علاقه داره که رضا را کامل بکنه، با دو سال بده.
قسمت حولنش قبول دارم، خب حکم الزامی به اراده
مکلف نامه تعبیر
میگه، میگم اگر
طرف
مقابل اراده
رو بفهمید، نه شما اراده اینا رو میبرید یه معنای دیگه ای میکنید که اون وقت تو ذهنتون میگید که جور ما نمیاد. یعنی کسی که قرار گذاشته بر اینکه خودش رضا رو انجام بده، باید حولین کامله انجام بده. خب خودش قرار گذاشته حولین کامله انجام بده، آیه که این نمیگه قرار گذاشته، آیه میگه که کسی که دلش میخواد رضا را تمام بکنه 2 سال انجام بده. این اراده کرده که و دلش میخواد که 2 کامل باشه، میگه باید اینجوری انجام بده. این حکم الزامی نمیشه بر این خواست مکلف موکول و منوط بشه. این ظاهرش اینه که این آیه نمیتونه دلالت بر وجوبی داشته باشه. بله بله، نباشه که ضرر نیست، اون عدم و نفعه. بله اگر بله اگر چیزی ضرر باشه، صدق ضرر عرفی باید بکنه نه عدم و نفع. اون وقت عنوان خودش داره چرا میگیره. ولی خب ضررم با ضرر متعارف عرفی باشه دا، نه حالا چیزایی که خیلی دقیق باشه. مفروغن گرفته ولی استحبابش را نه وجوبش را. حالا همین نکته هم هست دیگه در این آیه. ببینید از این آیه و سایر آیات اونی که اصل ببینید الزام دلیل میخواد. چرا؟ اینو ما میتونیم بگیم این آیه و سایر آیاتی که راجع به رضا در قرآنه همش مفروضش اینه که یک رجحان در اینه، اما مفروضش الزامه این نمیشه فهمید. مفروضش رجحانه نه الزام. عرض شود که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، دلیل چی میشه؟ نه بله، حالا اون که تو احکام الزامی هم اون میاد لا یکلف الله نفسا الا وسعها، فقط احکام غیر الزامی نیست. لمن اراد ان يتم رضا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها. نه اون به همون نفقه اونها میخوره و به بعدی میخوره و اونم بخوره لا تكلف نفس الا وسعها. میگه کسی که میخواد مستحبه که تمام بکنه 2 سال شیر بده، این برای اینه که جایی که میتونه، اگه نمیتونه خب این استحبابم نیست. اون بله بله، اصلا این آیه میخواد بگه که اون چی مستحبه که رضا کامل انجام بشه. البته از این میشود اصل رضا هم رو استحبابش رو فهمید، ولی بیش از استحباب نه. و سایر آیاتی که رضا رو میگه در عرصمت که در بله در کتاب وسائل هم ابواب احکام اولاد رو که بیارید باب 71، اونجا هم راجع به همین رضا و اینها روایاتی آمده که اونها هم بیش از عرض شود که رجحان و استحباب چیزی ازش استفاده نمیشه. و که حالا من اون روایات رو دیگه خودتون میبینید چیزی ازش بیش از این استفاده نمیشه. بعضی ادله هم که حالا ایشون اینجا آورده راجب این که چی میشه، این حالا مسیر بحثش مسیر متقنی نیست، از اصلی هم نبود که عرض کردم. این یک بحثه که پس وظیفه مادر رضا هست، اما رضا مستحب اصلش و حولینش مستحب فی المستحب. این بله بعضی فقها ها گفتن لبا یعنی اون شیر اول که چی بهش میگن؟ ما میگیم هرش. چی میگین شما؟ آغوز. و یه چیزی اینجا قمونام یه چیزی دیگه هم میگن اون شیر اول را. اون شیر اول بعضی گفتن که نه واجبه، منتها هیچ دلیلی و روایتی نداره. تنها بعضی فقها ها که گفتن علتش هم اینه گفتن که اون شیر یه شیریست که اگر بچه نخوره میمیره، نه حتی تعبیر داره که اگر نخوره میمیره یا ضرر مثلا چیزی داره، که اینم جواب دادن که اینا ثابت شده نیست. مردن که نه، میگن به مشاهده دیدیم که نخوردن و زنده مونده، واقعا هم همینطوره و ضررش هم چیز ثابت نیست. اگر ما از اول هم درست یک غذای بدیل مناسبی داده بشه ممکنه اونجور قوی و سالم اونجوری نمونه، ولی اینکه ضرر بکنه ثابت نیست. بنابراین اونی که در شیر می شود گفت اینه که هر شود که نسبت به وظیفه مادر اینه که وظیفهش همون اصلش استحبابه، حولین کابلین استحباب مؤکد داره، استحباب فل استحبابه. و بله تبصره و استثنایی که داره جایی اگر شیر ندادن او چه حد همون لبا یا حتی یکی دو ماه یا کاملش موجب عرف بگه این ضرر متوجه بچه میکنه، این هم شیره شخص او نشی، اگه مشترک باشه بین او یا دیگری اون میشه تخییر میشه. عرض شود که اون البته باید انجام بده واجبه، اون به عنوان ثانوی و کلیه دیگه، نه اینکه دلیل خاصی باشه. این عرض شود که بحث اوله که وظیفه ماده. بحث دوم وظیفه پدره. در مورد پدر بله، وظیفه پدر اینه که غذای متناسب با همون بچه نوزاد به او برساند، که حالا در اون زمان ها شیر بوده، منتها وظیفه‌ش این نیست که حتما مادر شیر مادر را به او بده، باید بچه را شیر بده، حالا یا اینکه مادرش شیر بده و اجرتش رو بده، یا اجیر بگیره یک مرضعی را، این وظیفه‌اش هست. دلیل و اینهاش انشاءالله دیگه فردا. این کتاب رو میبینید، این بحث رو و کتاب نکاح که این چند تا بحث رو داره، ما این سه تا بحث رضا و حضانت و انفاق را نه با اون بستی که در کتاب نکاح داره، در حدی که حالا نکات و بحث ما رفتار بحث میکنیم طبق همین ترتیب.